السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا معز المؤمنين ويا مضل الكافرين. جهت عرض تسلیت به محضر شریف امام زمان به مناسبت فاجعه هولناک و غمبار منا و قربانی شدن تعداد زیادی از کبوتران سفید پوش حرم امن خدا و داغدار شدن خانواده های زیاد صلوات ختم بفرمایید. مثل همیشه برادران عزیزی که دارن ضبط میکنن علاقه دارن جمع‌تر باشه که در ارتباط با کار هنریشون بتونن صحنه بهتری رو، کسانی که انشاءالله قدم ها جلو برید، یعنی یه قدم بیاد جلو، صلوات ختم بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین والصلاة على خاتم الأنبياء والمرسلين طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما الحجة بقية الله في العالمين ارواحنا و ارواح و من سواه و فدا و لعن و علا اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و اعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لعلكم ترشدون. صلوات ختم بفرمایید. ضمن اعلان همدردی با همه داغ دیدگان فاجعه دردناک منا و عرض تسلیت به امام زمانمون، آقا خودشون حاضر بودن، امیرالحاجیان دیگه، ما عکسش رو میبینیم، فیلمش رو میبینیم، حالمون خراب میشه. امام زمان عاطفش با ما قابل مقایسه نیست. گفتن پدری بچهش اونجا گم شده، حاضر نیست بیاد. باباز چی جوری بیاد؟ به مادره چی بگه؟ امام زمان که از پدر و مادر مهربون تره، جلو چشمش میدید. به محضر شریفشون تسلیت عرض میکنیم، به جهان اسلام تسلیت عرض میکنم، به شما عزیزان هم عرض میکنم سرتون سلامت. خدا به بازماندگان زائرین واصل شده به رحمت الهی صبر جمیل عنایت کنه و اجر جزیل مرحمت کنه. ضمناً هفته دفاع مقدس است و فضای عمومی کشور ما همه ساله با یاد ایمان، ایثار، عشق به شهادت، از خودگذشتگی، از همه چیز صرف نظر کردن و در مرزهای کشور 8 سال تمام مقاومت کردن و شرق و غرب را به زانو در آوردن، مدد الهی را با این جهاد و سنگرنشینی جذب کردن و معجزه دین و صبر و استقامت و ولایت مداری رو در عصر سلاح‌های پیچیده، سلاح‌های اتمی و ذره‌ای ثابت کردن که قدرت خدا فوق قدرت هاست و ملتی با مجاهدت، مقاومت، صبر زیر پرچم امام زمان ارواح نافدا میتونه با نداشتن عده و عده در یک جنگ نابرابر به تمام معنا دشمن رو مایوس کنه و بر اقتدار و عزت خودش بیفزاید و با خون شهیدانشون، استقلالشون، اسلامیتشون و انقلابشون رو بیمه کنند. و این سرداران عزیز ما، تربیت شدگان در کلاس عشق جبهه، با بیان خاطرات جبهه، معجزات جبهه، مددهای غیبی جبهه، معنویت جبهه برای نسل آینده ساز که جبهه رو ندیدند، امام رو ندیدند، دارن ایفای رسالت خودشون رو میکنن و در این جبهه فرهنگی دست کم از اون جبهه نیست. به حمدالله به کوری چشم اونایی که نمیخوان این حرفا بازگو بشه، میخوان جبهه فراموش بشه، جانبازها فراموش بشن، شهدا و امر شهادت فراموش بشه، الحمدلله همه ساله ملت ما وفای به شهدا و امام شهدا و ولایت شهادت ساز و شهادت پرور رو برجسته می کنن و نسل نو ما در این کلاس خودشون رو برای مقابله با فتنه های بعدی آماده می کنن. من این هفته مقدس را به همه رزمندگانمون، سپاهیانمون، بسیجیانمون، ارتشیان غیورمون، نیروهای مردمیمون، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان، آزادگان تبریک عرض میکنم. نکته سوم، دهه ولایت است و امشب ما به مناسبت بحث شبهای هفته های پیش دوست داریم که چند جمله راجع به ولایت با دلهای پاک ولایی شما، این دلهای عاشق امیرالمومنین علیه السلام، گفتگویی داشته باشیم. در آیات کریمه سوره مبارکه حجرات فرمود وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید که در میان شما رسول الله وجود داره. اما ببینید که باید شاگرد گوشش به گفتار استاد باشه یا استاد باید از شاگرد حرف شنوی داشته باشه. دقت کنید، فکر کنید، عقلها را به کار بیندازید، ببینید که طبیب باید در اختیار مریض باشه یا مریض در اختیار طبیب باشه. آیا در جبهه فرمانده باید کلمه‌اش نافذ باشه یا سربازان جز هر کسی هر چی گفت باید فرمانده به حرف اونا گوش کنه؟ در جریان تعیین رهبری، تعیین امام، تعیین الگو، تعیین معلم، تعیین مربی، تعیین طبیب جانها، تعیین مدیریت کلان دنیوی و اخروی برای جامعه، کی باید حرفش مقبول باشه؟ در روایات ما داریم که وجود نازنین پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ایها الناس انتم کالمرضا و الله تعالی کالطبیب. مسئله شما مسئله مریضه، مسئله خدا مسئله طبیبه. فصلاح المرضا فیما یعلم الطبیب، صلاح بیماران در تشخیص طبیبه، نه در اون چیزی که مریض دلش میخواد و اشتها داره. خدای متعال بر اساس این که یکی از اسماء حسناش طبیبه، طبیبانه برخورد کرده، هم نسخه پیچیده برای ما و اون قرآن کریم است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. به طور شفاف خداوند منان قرآن رو درمان و نسخه معرفی کرده، ولی خود درمانی در عقل و منطق و عرف و علم محکوم است. هر کی دنبال درمانه باید به طبیب مراجعه کنه. وجود مقدس حضرت حق سبحانه و تعالی پیغمبر را به عنوان ولی اولا به صاحب اختیار که جامعه برای درمان دردهای فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، معنوی و اقتصادی و تربیتی باید به نسخه های این طبیب گوش کنند و در اختیار این طبیب باشند. لذا در سوره مبارکه احزاب خداوند منان فرموده النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم. نبی که پیغمبر خدا باشه اولا هست، اولا به از نظر لغت یعنی صاحب اختیار تر است از خود شما به شما. شما آزادید، خانه مال خودتونه، فرش مال خودتونه، لباس مال خودتونه، کار کردید، مالک خونتون هستید. اون مقدار که شما اختیار خونتون رو، اختیار شون زندگیتون رو دارید، بچه‌تون اگه مالک این چیزا باشه، بچه نسبت به شما چه حالتی داره؟ شما بر او ولایت دارید، مال مال اونه، به ارث رسیده. ولی ولی طفل این امور رو به اختیار طفل نمیگذاره، او اختیارش بیشتر از این طفله و او رعایت مصالح طفل رو بیشتر از خود طفل میکنه. وجود نازنین پیامبر خدا که عقل کل است و از پدر به ما مهربون تر است، که خودش هم خودش رو به عنوان پدر معرفی فرموده انا و علیان ابوا هذه الامه، هم از نظر بینش عقل کل است، لوح محفوظ است، خزینه علم پروردگار متعال است، و هم از نظر عاطفه و محبت ابوا هذه الامه، پدری، سمت پدری داره. کسی که هم مهربان باشه، هم دانشش بیشتر از شما باشه، عقل کل باشه، اگر او چیزی به شما گفت، آیا نباید شما تشخیص بدید که گفته او بیشتر از تشخیص من برای من مفیده؟ اینه که وجود نازنین حضرت حق فرمود که النبیو اولا بالمؤمنین من انفسهم و نساؤه امهاتهم. زنان پیغمبر مادران شما هستن. خود پیغمبر چی؟ اولا به شماست. او صاحب همه منازله، صاحب همه دلهاست، صاحب شؤون زندگی شماست. او اولا به، یعنی ولایت او، اختیار او نسبت به مال شما، نسبت به زندگی شما، نسبت به خرید و فروش شما بیشتر از خود شماست. او هم بیشتر از شما میفهمه، هم بیشتر از خود شما به شما مهربانی داره. کسی که اشراف داره به زوایای کار شما و شما اون اشراف رو ندارید، دلسوزش هم هیچ کم نمیگذاره برای شما. او اختیارش عین پدر و بچه کوچیک ها. بچه کوچک نمیتونه بگه مال سند به نام منه، مال به من رسیده، فلانی به من بخشیده. به پدرم چه ربطی داره؟ مرجور دلم میخوام در مال خودم میخوام تصرف بکنم. خدای منان او را عقل کل قرار داد، به او عصمت داد، به او علم غیب داد، به او عاطفه و مهربانی داد. و لازمه داشتن عقل کل و مهربانی فراگیر اینه که اختیارات داشته باشه، که جلو ضررهایی که ماها در اثر بی اطلاعی یا در اثر عدم تعقل، گاهی عقل داریم ولی از عقلمون استفاده نمی کنیم. عقل ما خام پخته نیست، ولی خدای متعال او رو بر ما به عنوان پدر و ولی قرار داد، جلو زیانهای ما رو در زندگی بگیره. این امر که او در همه شؤون زندگی صاحب اختیار ماست، قرآن از این تعبیر کرده به اولا به، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. خب پیغمبر میمیره، انک میتون و انهم میتون. پیغمبر که مندگار نیست، پیغمبر هم رحلت داره، وفات داره. این زندگی برای همه موقته. بعد از پیغمبر تکلیف مردم چیه؟ این مردمی که فرزندان پیغمبرن، مورد علاقه شدید پیغمبرن و پیغمبر نسبت به کل جامعه نقش مغز رو داره، نقش عقل رو داره و نقش قلب رو داره. هر دو نقش رو پیغمبر نسبت به جامعه داره، هم نقش قوه مفکره رو داره، اندیشه رو داره، و هم نقش احساس و عقل رو داره. خب وقتی احساس جامعه و عقل جامعه در یک مقطعی باید نقل و انتقالی براش حاصل بشه، آیا این جامعه بعدش رها میمونه؟ جامعه که اشتباه فراوان داره، بچه های خونه با همدیگه نمیسازن در اثر هواها، در اثر جهالتها، کل جامعه رو باید خدا ولش کنه یا یه اولابه ای باید بالا سرشون باشه که جلو زیانهای اینا رو، جلو فساد اینا رو بگیره و جهالت اینها رو تبدیل به علم بکنه؟ یقینا عقل میگوید خدا اگه رب العالمین جامعه رو رها نمیکنه، همیشه یک الگو سرپرست صاحب اختیاری که اختیار تام از جانب خدا داره و میتونه دخل و تصرف بکنه در امور جامعه، بالا سر جامعه باید باشه. مسئله قدیر خم، این استمرار ولایت عقل کل است و محبت ساری و جاری و فراگیر جامعه بشری است بر جامعه بشری، برای رشد همین جامعه، برای پیشگیری از جهالت ها و زیان های جامعه. لذا قدیر خم رو حضرت رسول خودش تأسیس نفرمود، بلکه خدا فرمان داد در یک شرایطی، در یک زمانی، در یک مکانی که همه افکار اگه انصاف داشته باشن فرمول ریاضی و بسیار شفافی رو متوجه میشن که عالی‌ترین، مهمترین، سرنوشت سازترین مسئله غیر این نبوده. اگر حضرت رسول کنار کعبه قبل از مراسم حج این آیه رو برای مردم میخوند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، ممکن بود کسی توجیه بکنه که چون حجت الوداع بوده، حج خیلی حکم مهمیه، اگه پیغمبر این رو ابلاغ نمیکرد گویا رسالتش رو ابلاغ نکرده، ولی گذاشته بعد از حج این رو گفته. در روز 18 ذی‌الحجه حاجی ها حجشون انجام داده بودن. اون وقت این مسئله چقدر مهم میتونه باشه؟ مسئله نماز رو قبلا مردم با جماعت در مکه در مدینه با پیغمبر نماز خوندن، همچه آیه نبوده. زکات دادن، خمس دادن، همه احکام اجرایی با ابلاغ مبین پیغمبر خدا به همه رسیده، ولی اینکه اگه این رو نگیر رسالتت رو عمل نکردین چی میتونه باشه که هموزن خود نبوته؟ که اگر این رو نگی تو اصلا رسالتت ایفا نشده. یه چیزیه که این با رسالت هموزن، همونه، این همونه، این همون سرپرستی و تأمین منافع همه بشریته. این غیر از مسئله حکومت و ولایت با هیچی سازگار نیست. یکی این که بعد از همه احکام بوده، دوم این که فرمود ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این رو تبلیغ نکنی رسالت الهی رو تبلیغ نکردی. سوم این که خدای متعال یه تضمین بهش میده، میگه والله یعصمک من الناس، نگران نباش، خدا خودش حفاظتت میکنه. در تبلیغ نماز که پیغمبر نگرانی نداشت که، از چی حفاظت میکنه؟ در تبلیغ روزه و زکات و خمس و اینا که نگرانی آشوب و فتنه و دگرگونی نبوده که. فتنه مال ریاست هاست، مال حکومت هاست. خدای متعال به پیغمبر فرمود نگران نباش، والله یعصمک من الناس، خدا تضمین کرد تو بگو ما نمیذاریم فتنه بشه. و این یک تصرف الهی بود، معجزه بود ها. کسانی که بنا داشتن برای پیشگیری از ولایت امیرالمومنین پیغمبر رو ترور کنند و بعضی از صحابه دیدن که شطر پیغمبر رو رمی کردن، برقی جهید و پیغمبر همه اینا رو دید و به حذیفه هم نشون داد. اینا در روز عید قدیر چون خدا تضمین کرده بود خدا حفظت میکنه، لالشون کرد. نه تنها لالشون کرد، بلکه آمدن خودشون بیعت کردن، بخن بخن لکه یا علی گفتن. این قرائن، یکی اینکه بعد از احکام، بعد از همه احکام بوده، دومی که در کعبه و کنار کعبه و تو مسجد این کار رو نکرده، ورده تو بیابون، سوم این که همه ی حاجی هایی که جلو افتاده بودن برگردونده، اونایی که عقب موندن معطل شده تا همه بیان به همه اعلان بکنه. یه همچه مسئله جز مسئله سرپرستی عموم بشر، حکومت بد بشر، هیچ امر دیگری در این حد از اهمیت نمیتونه باشه. حالا که پیغمبر مهمترین مسئله را در طول 23 سال زحمت تبلیغش، تربیتش، تشکیل حکومتش، ولایت امیرالمومنین قرار داده، ما باید این روز رو خیلی مهم بدانیم. از این جهت عید قدیر رو عید الله اکبر نامیدن، روز میثاق معهود، روز عهد معهود و روز عید الله اکبر است، روز اکمال دین است، روز اتمام نعمت است و روز رضایت خدا از دین مبینه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. شما انشاءالله تعالی به تبعیت از خود رسول اکرم و ائمه یهدا علیهم السلام روز عید قدیر را عید قرار بدید و در این روز فرهنگ سازی کنید، زمین و زمان نشون بده که شما از ولایت امیرالمومنین احساس سرفرازی میکنید. روز عزت شماست، روز سرفرازی شماست. چطور ما 22 بهمن رو شعار میدیم، روز عزت ماست و روز ذلت دشمنه. روز عید قدیر ریشه همین حرف هاست. روز عید قدیر روز کمال دینه، اکمال دینه، تمامیت نعمته. نعمتی که ولایت درش نباشه نتیجهش نقمته. فرمود لا عیش فی عیش بعده النار. اون عیشی که پایانش آتشه که عیش نیست که. بدون ولایت علی انسان عمر نوح داشته باشه و بین رکن و مقام قائم اللیل و صائم النهار باشه عبادتاش قبول نیست. این چه نعمتیه؟ نعمت اون وقت نعمتی که انسان رو مورد رضایت ولی نعمت قرار بده. به نعمت اون روز نعمتی که انسان رو به مقصد زندگی برسونه. مقصد رسیدن به خداست، به دست آوردن بهشته. به کلیددار بهشت امیرالمومنینه. هم رضوان میاد هم مالک جهنم میاد کلیدها رو به دست امیرالمومنین میدن. قسیم الجنت و ناره. این حدیث رو هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن. امیرالمومنین پیروان خودش رو راهی بهش میکنه و کسانی که پیروی نکردن به جهنم میگوید این سهم شماست. اینه که نعمت وقتی نعمته که آدم بعد از تمام شدن این نعمت حسرتی، قصه، کتکی، وزر و وبالی، آتشی، گودالی جلوش نباشه و الا تمام عیش ها از بین میره. فرمود الیوم اکمل تو لکم دینکم. دینی که برای سیاست مردم، برای مدیریت جامعه، برای رهبری جامعه قانون نداره، طرح نداره، مساق نداره، دین ناقصیه. این متن قرآن کریمی که مسائل نظامی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل فرهنگی داره، مسائل بین المللی داره، میشه برای مدیریت جامعه الگوی و شخصی رو معین نکرده باشه، میشه ناقص. مهمترین مسئله، مسئله حکومت الناس علی دین ملوکه. وقتی حکومت خراب باشه جامعه خراب میشه، وقتی حکومت درست باشه جامعه درست میشه. اون وقت با این مقدمات مهمترین مسئله ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ولایت هم سه بطن داره، سه مرحله داره. مرحله اول معرفت، مرحله دوم محبت، مرحله سوم اطاعت. این سه وقتی جامع شد، در یک جا جمع شد میشه ولایت. ولایت هم معرفت و شناخت میخواد، هم محبت میخواد. آدم تا جمال کسی رو ندیده، تا کمال کسی رو نشناخته، خب محبت پیدا نمیکنه. ولی اول خدا معرفی میکنه. 300 آیه ابن عباس میگه در مورد امیرالمومنین نازل شده. آیاتی که شیعه و سنی اتفاق نظر دارن، آیه مباهله، آیه تطهیر، سوره هل اتی، آیه مودت، اینها آیاتی است که هیچ کس تردید نداره در مورد حضرت امیر علیه السلام. و آیه ولایت، آیه ولایت از اون آیاتی است که مولا درزش نمیره. هر که قبول نکنه فقط از روی لجاج قبول نمیکنه. برای این کلمه انما رو داره. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگیل پادشاهی دهد از کلم گدار. فقط علی است در حال رکوع، انگشتر به ساحل داد. خدای متعال برای او سند رو صادر کرد. علی است در بستر پیغمبر خوابید که او را بکشند. نرفت که بکشد و کشته بشه، جبه نرفته بود. در جای پیغمبر خوابیده بود. اینایی که میان پیغمبر رو بکشن، علی رو بکشن، پیغمبر جان سالم ببره. هیچ کسی جز علی این کارو نکرده. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. این علی است که خودش و عیالش و بچه های کوچکش سه شبانه روز گرسنگی کشیدن ولی افطارشون رو به یتیم و اسیر و مسکین دادن. جز علی کسی دیگه هم این کارو کرده؟ آدم وقتی این معرفت رو پیدا میکنه که علی چه ایثارهایی کرده، میگه جز علی کسی این مدال رو گرفته؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میگه جز علی برای کسی رضوان شمشیر آورده. به این صدا را همه قشون و مردم میان آسمان و زمین شنیدن، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. مگه جز علی کسی قدم روی شانه پیغمبر گذاشته که بت‌ها را سرنگون کنه؟ مگه جز علی کسی رو پیغمبر در عالم معراج در سدرت المنتهی سیماش رو دیده؟ مگه جز علی ملائکه آسمان به آسمان سراغ او رو گرفتن؟ این علی است که ملائکه عاشق او هستن و در همه عوالم سراغ امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو گرفتن. اول معرفته. آدم وقتی فضائل امیرالمومنین رو میشنوه مبهوت میشه. تو چه آیتی خدا را، علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را؟ واقعا خدا آیتی در این حد هیچ نیافریده جز پیغمبر. اول علی را آدم در سیمای قرآن بشناسه، بعد با دیگران مقایسه بکنه. اگر بشناسه نمیتونه دوست نداشته باشه. چی نداره علی از این چیزهایی که موجب محبت میشه؟ افراد برای چه امتیازاتی به اشخاص دل میدن؟ چه امتیازی دل آدم رو میبرد که در وجود امیرالمومنین اون امتیاز نبوده؟ و پیغمبر خدا در طول 23 سال از کدام فرصت مضایقه کرد و علی رو با فضایلش به مردم معرفی نکرد؟ اول معرفته. معرفت که آمد، اگه انسان حلال زاده باشه، انسان تینتش مسخ نشده باشه، آدم وقتی میبینه علم هست، کمال هست، ایثار هست، محبت هست، جهاد هست، شجاعت هست، همه کمالات در یکی هست، میگه میتونه دوستش نداشته باشه؟ میگه اختیاریه. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. وقتی دل آدم رو میبره، آدم میتونه دوست نداشته باشه؟ این همه معجزاتی که از حضرت امیر علیه السلام از دوران بچگی ولادتش در خانه کعبه، اونم با اون کیفیت، در دورانی که قنداق کردن دستش رو اینجور میکنه، بند قنداق رو پاره میکنه، در دوره کودکیش مار رو میکشه، اپی رو میکشه با انگشتش، کجا در یک پردی این همه عجایب که مظهر العجایب و مظهر العجایب، کی جز علی این همه فضائل داره، این همه امتیاز داره؟ اول معرفت. معرفت آمد، محبت میاد. محبت آمد، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. قهری آدم به کسی که عاشق شد نمیتونه تبعیت ازش نکنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه جریانی از مرحوم علامه امینی صاحب کتاب گران سنگ القدیر خدمتتون عرض بکنم. اینا نشون میده که هر کی به امیرالمومنین خدمت بکنه، لا فتی الا علی، مرده. میگه میشه آدم قدم کوچیکی برای علی برداره، دست نوازش علی رو بالا سرش نبینه؟ خب علامه امینی خودش جز کرامت های امیرالمومنینه، جز معجزات امیرالمومنینه. چه کرده با این کتاب القدیر که نوشته؟ ایشون میگه 10,000 کتاب از کتب اهل سنت را، 10,000 جلد کتاب را از با بسم الله تا تمت سطر به سطر خونده. 10,000 کتاب از کتب اهل سنت را، همه صفحاتش رو خط به خط، کلمه به کلمه دقت کرده و همه رو مطالعه کرده. کسی 10,000 کتاب و به 100,000 جلد کتاب مراجعه کرد، هم از کتاب های اهل سنت. شهر به شهر، دیار به دیار، مملکت به مملکت گشته، کتاب های مختلفی رو پیدا کرده تا این یه همچی کتابی رو می‌نویسه. شنید در فضائل امیرالمومنین زمخشری که صاحب تفسیر هم از کتاب‌های با ارزشی هم داره، او یک کتابی داره در فضائل امیرالمومنین، مطالبی نوشته که بر حقانیت امیرالمومنین میتونه علامه المیری استدلال بکنه، به نام ربیع الابرار. این کتاب ربیع الابرار رو ایشون سراغ میگیره، میبینه 3 جلد بیشتر در عالم وجود نداره. این 3 جلدم یکیش در کدوم کشوره، یکیش در کدوم کتاب خونه است، یکیش هم مال یکی از مراجع تقلید بوده، او از دنیا رفته به پسرش رسیده. میره سراغ این آقازاده که اونم روحانی بوده و عالم بوده، میگه من دارم برای امیرالمومنین کتاب می نویسم، دارم دفاع از امیرالمومنین می کنم، شما این کتاب رو به من بفروشید. میگه نمی فروشم. میگه به من اجاره بدید. میگه نمیدم. میگه به من آریه بدید. میگه نمیدم. میگه اجازه بدید تو خونتون بشینم من یه چند ساعت این کتاب رو مطالعه کنم، ازش مطلب یادداشت بکنم برم. این اجازه رو نمیده. مرحوم علامه امینی با ناراحتی مراجعه میکنه به یکی از علمای صاحب نفوذ نجف، مرحوم آقای مظفر که اون یکی از استوانه های نجف بوده، میگه شما واسطه بشید، من الان این کتاب رو ضروریه برای نوشتن کتاب القدیر، لازم دارم این کتاب رو ببینم. مرحوم آقای مظفر هم واسطه میشه و این آدم بی توفیق تمکین نمیکنه. میره خدمت مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی، از ایشون درخواست میکنه آقا شما دستور بدید که این کتاب رو یا بفروشه یا آریه بده یا امانت بده یا اجازه بده تو خونش بشینم. از مرجع تقلیدم حرف نمیشنوه. مرحوم علامه امینی میفرمایند که من دلم شکست، رفتم تو حرم امیرالمومنین، عرض کرده بابا مشکل خودم نیست، من برای شما دارم نوکری میکنم و این ابزار لازم دارم. من ناامید کرد. میاد در عالم رویا وجود مقدس مولا رو میبینه. امیرالمومنین علیه السلام با آقای امینی میفرمایند که پاسخ شما پیش فرزندم حسین است. بیدار که میشه، آماده میشه، حرکت میکنه به سوی کربلا. حواله رو امام حسین داده که فرزندش امام حسین جواب رو بده. میان به کربلای معلا، کنار ذریح شش گوشه زیر قبه امام حسین، عرض ادب میکنه و عرض میدارد من این مشکل رو دارم، پدر بزرگوار شما به شما حواله کرد. از حرم از سید الشهدا بیرون میاد، میاد به خدمت پیشکار امام حسین، همه کاره امام حسین، حضرت قمر منیر فنی هاشم باب الحوائج، حضرت حبل فضل دباست. در اونجا هم سیم دلش بست بوده و حضرت حبل فضل جریان را عرض میکن. میگه نشسته بودم مشهورترین خطیب کربلا اون روز که نمره اول بود در کربلا از نظر سخنوری خطابه، شیخ ابوالحب بود، با من آشنا بود، آمد منو دید و مصافحه و معانقه و خوش آمد و گفت نهار بیاید پیش ما. من هم قبول کردم، رفتم به منزل ایشون، گفتم کتابخونه شما کجاست؟ منو برد تو کتابخونش، دیدم کتابخونه معظمی داره. یک گشت و گذاری تو این کتابها زدم، دیدم که کتاب ربیع الابرار که حالا ما فکر میکردیم زیر این آسمان فقط سه نسخه وجود داره، دیدم اینجا همون کتاب وجود داره. تا این کتاب رو دیدم گریه دیگه مجال نمیداد، نشسته اشک ریختن، های های گریه کردن. این شیخ میزبان ما خطیب مشهور کربلا وارد شد، دید من گریه میکنم، گفت چیته؟ برای چی گریه میکنی؟ داستان رو گفتم، گفتم من دنبال یه همچی کتاب میگشتم، حضرت امیر حواله داد به امام حسین، من به امام حسین عرض کردم آمدم خدمت حضرت ابوالفضل، شما رو دیدم، حالا میبینم این کتاب اینجاست. ایشون گفت که فلان شخصیت که یک کتابخانه مرکزی داره حاضر شد 1000 دینار به من بدهد که من این کتاب رو به او بفروشم، او تو این کتابخانه ذخیره کنه، ولی من به 1000 دینار ندادم برای اینکه کمیاب گیر نمیاد. ولی حال که علی به شما حواله داد و مجری حواله امیرالمومنین آزادش امام حسین و ابوالفضل بوده، من این کتاب رو به شما هدیه میکنم. رایگان برداشت، نوشت و هدیه کرد. یا امیرالمومنین یا ذوالکرم یا امام المتقین یا ذا النعم اننا جئناک فی حاجاتنا لا تخیبنا و قل فی النعم. علی جان شیعیان شما در منا از کشته هاشون پشت ها ساخته، علی جان دلاشی کسته، حاجیانی که برای خودشون سالون دیده بودن، کارت دعوت فرستاده بودن، مهمان دعوت کرده بودن، حالا زن و بچهشون جنازه‌ش رو دریافت میکنن. یا امیرالمومنین، نظام ایران مربوط به شماست، این پرچم ولایت فقیه پرچم قدیر شماست، امام به اعتزاز درآورده، این مردم جرمشون محبت به شماست، ولایت شماست. یا امیرالمومنین یه حواله به عباست بده، دلهاتون رفت کنار نهر الغمه، شهدای کربلا همه از اهل و عیال خداحافظی کرده بودن، هر کدام میخواست بره میومد از زینب رو صدا میزد. با این بانوان ودا میکرد، یعنی میرم دیگه نمیام. این بود که هر شهیدی رفت شهید شد، زن و بچه هیچ منتظر نبودن، چشم راه نبودن، بیرون نیومدن، به استقبال نرفتن. تنها شهیدی که خداحافظی نکرده بود وعده آب داده بود. فکر نمی کردن دیگه عباس رو نمی بینن. وقتی تأخیر کرد یکی از خیمه بیرون دویدن، سر راه الغمه نشستن، لحظه شماری میکردن، میگفتن عمومون وعده بده به وعدهش عمل میکنه، عموم آتشنگان رو فراموش نمیکنه. اما یه وقت دیدن ابی عبدالله داره میاد، بی برادر میاد، تنها میاد، این حسین دیگه اون حسین نیست، بان الانکسار علی وجهه، برای شفای بیمارها، بیماران مورد نظر، برای طلب صبر، برای مقام معظم رهبری، برای خونسا شدن فتنه ها، خوب جایی رفتید. والله عباس وارث امیر المومنینه، امباب الهوایج هم غیوره. یه نگاهی کردن دیدن امام حسین شکسته شده، بان الانکسار علی وجهه، داغ علی اکبر کمرشو خم نکرد، داغ اون همه جوان امام حسین رو نشکست، ولی داغ عباس دیگه شکفته بود. تنها جایی که امام حسین های های گریه کرد، بکا بکا الالیا، با صدای بلند گریه میکرد، کنار بدن نازنین ابوالفضل بود، گفت الان این کسر از ظهری و قلت حیلتی. مداح خوب آل بیت برادر عزیز من آقای حاجی حسین آقا هستن.